مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو برای اطلاع از جدول پخش برنامه‌های شبکه و موضوعات اونها میتونید به کانال و صفحه مجازی ما به نشانی @ رادیو گفتگو مراجعه کنید.
نامه آیین‌ها و رسوم نوروزی در گستره فرهنگ ایرانی. ویژه برنامه از رادیو گفتگو.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام و درود فراوان بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیوی گفتگو. در خدمت شما هستیم با برنامه نوروزنامه که در مورد آیین‌های نوروزی هست. با ما همراه باشید. خب شنوندگان عزیز، برنامه نوروزنامه رو از شبکه خودتون شبکه گفتگو میشنوید و ما میخوایم راجع به آیین‌های نوروزی در فرهنگ مردم ایران زمین صحبت کنیم. امروز دو مهمان بزرگوار در استودیو حضور دارن و راجع به این آیین‌ها با این عزیزان گفتگو میکنم. جناب آقای دکتر محمد همایون سپهر، استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مردم شناس، مهمان برنامه ما هستن. خدمت شما آقای دکتر سلام عرض میکنم و عرض خیر مقدم دارم.
با سلام خدمت همکار عزیز جناب آقای دکتر خلعتبری و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر سپهر که شرف حضور داریم در این برنامه و قدم رنجه فرمودید به واقع در این برنامه تشریف آوردید. بعد دیگر مهمان برنامه جناب آقای دکتر رمضان علی شریفی فر، پژوهشگر فرهنگی و حوزه فرهنگ مردم، دیگر مهمان برنامه ما هستن. خدمت شما هم آقای دکتر عرض سلام و خیر مقدم دارم. خوش آمدید به برنامه نوروزنامه.
به نام خدا منم سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان فرهیخته شبکه گفتگو و استاد عزیزم جناب آقای دکتر سپهر، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم، متشکرم که در این برنامه حضور پیدا کردید. شنوندگان عزیز، خب نوروز هست و ما در این برنامه راجع به آیین‌های نوروزی صحبت میکنیم. میخوام یه نقبی به تاریخ و فرهنگ ایران زمین بزنیم، ببینیم که در گذشته راجع به آیین‌های نوروزی چی میدونیم و چی میدونستیم و چه کارهایی میکردیم در زمینه نوروز. یکی از آیین‌هایی که از گذشته‌های دیرباز در فرهنگ مردم ایران زمین رایج بوده، آوردن خبر و اینکه بهار داره میاد هست. یعنی ما پیک‌های نوروزی داشتیم، همچنان که الان هم در فرهنگ مردم ایران زمین هستی. پیک‌های نوروزی اون اتفاقاتی هست که دمدمای نوروز در فرهنگ ایران زمین میفته، از حال هوای خریدهای نوروزی بگیرید تا سبز سبز کردن، تا پیک‌هایی که در کوچه و برزن شاهدش هستیم، همین پدیده شهری که در تهران شاهدش هستیم به نام حاجی فیروز یک نمونه از اون پیک‌های نوروزی هست که با شادابی در میان مردم میرن و آمدن بهار رو نوید میدن. اما در گذشته این پیک‌ها خیلی متنوع‌تر بودن. در هر استان و در هر شهر و دیاری این پیک‌ها اسمای مختلفی داشتن. از آقای دکتر شریفی خواهش میکنیم که به هر حال با توجه به اینکه شما هم مازندرانی هستید، میخوام ببینم در مازندران به چه شکل بوده و اینها چه حال هوایی داشته در نزدیکی‌های نوروز. این پیک‌ها چیکار می‌کردن، چه اشعاری رو می‌خوندن، چه حرکاتی رو انجام میدادن و کلن اونهایی که این کار رو انجام میدادن چه جایگاهی داشتن؟ چون من اطلاع دارم که بعضی حتی به صورت موروثی این کار رو انجام میدادن و دستی نوروزخانها در واقع به شغل این شغل رو به صورت نسل اندر نسل در خانواده خودشون اجرا میکردن. خواهش میکنم.
من البته بیشتر در منطقه سوادکوه رو عرض میکنم، همین که نوروزخانها متأثر از فرهنگ بومی خودشون و فرهنگ گذشته خودشون در واقع آوازهایی رو داشتن که من نمونه ای رو هم آوردم که انشالله
بله دوستان ما پخش
برنامه انشالله پخش بشه، که همه مضامین در واقع این نوروزخانی مربوط به طبیعت هست. مربوط طبیعت هست و نو شدن در واقع سال، آمدن سبزه و در واقع شکوفه دادن درختان و آمدن بهار و فصل رویش در واقع.
بله.
و بعدها در واقع نوع دیگری از نوروزخوانی ها هم در واقع شمال کشور مرسوم شد که مبتنی بر آوازهایی بود که بیشتر وجهه مذهبی هم به خودش گرفته، که میتونیم در واقع تأثیر مذهب بر فرهنگ رو روش در واقع بهش برسیم.
بله. مثل امام خانی ها
بهار آمد، بهار آمد، خوش آمد علی بالغفقار آمد، خوش آمد. بله. یعنی این و اشعار دیگه که ادامه داره که این مضامین مذهبی هم وارد این ترکیب فرهنگی شده در واقع. این ترکیبای فرهنگی ترکیبایی است که در واقع در طول تاریخ همراه ما بوده. در کنار این نوروزخوانی ها ما در واقع حاجی فیروز داشتیم. حاجی فیروز البته تو شهرهای مازندران بوده، تو روستا حاجی فیروز نداشتیم. تو روستا هیچ وقت چهره کسی رو سیاه نمی کردیم که برای در واقع خوشایند خودمون و شادی خودمون، با همون حالتهای عادی خودمون در واقع زندگی می کردن در روستاها و همون آوازها، نواهایی که مربوط به بهار و فصل رویش اینها بود. البته یه در واقع از این مؤلفه هایی که شما فرمودید که برای خوش آمدگویی به فصل رویش بوده، یه عده ای هم می اومدن یک در واقع حیواناتی رو همراه خودشون به همین به اصطلاح میمون یا چیتا می آوردن همراه خود و با اون یه حرکاتی رو انجام می دادن، بهش دستور می دادن، اونم به هر حال اطاعت می کرد، ملق می زد. اینا هم یک شور و شوق
اینا هم دمدمای عید می اومدن.
بله، دمدمای عید که شور و شوقی رو بین بچه‌ها ایجاد می کرد. بچه‌ها دنبالشون راه می افتادن، پول هم می گرفتن، هدیه در واقع شاد باش هم می گرفتن، هم نوروزخوان ها در واقع شاد باش می گرفتن. نوروزخوان ها که در خونه همه می رفتن، یه نفر همراهشون بود، کیسه دار بود، به اصطلاح کیسه همراهش بود که
هدایا رو جمع آوری.
بله، هدایا رو جمع آوری می کرد. در هر خونه هم می رفتن، به اصطلاح یه هدیه دریافت می کردن که بعدن خلاص جمع می شدن و این هدیه ها رو با خودشون تقسیم می کردن.
بله، برمیگردیم به شما راجع به ویژگی های ظاهری نوروزخانه هم صحبت میکنیم، چون لباس های مخصوصی دارن، از جوراب بگیرید تا کلاهی که بر سر میذارن. آقای دکتر سپر، میخوایم برگردیم مدار به گذشته تر. ما در تاریخ فرهنگی ایران میر نوروزی رو داریم که حضرت حافظ هم در شعر معروف خودش آورده که سخن در پرده میگویم چو گل از غنچه بیرون آی، که بیش از 5 روزی نیست عمر میر نوروزی. ما در گذشته همطور که از تالی و شنوندگان عزیز حتما مطلع هستید، هفته نداشتیم، 30 روز داشتیم و هر روزم یک اسم داشت و روز نوروز از در واقع جشنهایی بوده که در طول سال یه مقدار با تفاوت اجرا می شده، حالا در قبل از اینکه تاریخ ما به اعتدال بهاری برسه و در زمان ملکشاه سلجوقی و دانشمندان ما بشینن و این اعتدال بهاری درست کنن و نوروز از اول فروردین بشه. اما راجع به میر نوروزی می‌خوایم صحبت بکنیم، چون در ایام پنجه یا اون 5 روز آخری که از این 30 روز 12 ماه زیاد می اومد و جای پادشاه می نشست و حتی برخی معتقد بودن که پادشاه اون 5 روز اگه اتفاقی قرار بود براش بیفته به اون میر نوروزی می رسید، اون شری که قرار بود سر پادشاه بیاد. راجع به میر نوروزی بگین، چون واقعا در تاریخ ما سابقه چند صد ساله، شاید تا هزار ساله داره. بله،
خدمت شما عرض کنم که در ارتباط با جشن‌هایی که رابطه با طبیعت داره، حالا چه جشن‌های زمستانی چه جشن‌های بهاری و تابستانی، یک نظریه مهمی است که فریزر اعلام می‌کنه که در چند هزار سال پیش آیین‌های بهاری بر این باور بودند مردمان کشاورز و دامدار و باغدار که روح ایزدان نباتی در هنگام بها از جهان مینوی به زمین می آمدن.
بله.
و این آمدن این ایزدان گیاهی یا نباتی سبب رویش گیاهان، رویش درختان، مزارع، مراتع سبب می شده و به این خاطر کشت و آیین‌های گوناگون و شادمانی به خاطر بازگشت اونها صورت می‌گرفته. حاج فیروز که نمادی است از اون دورانی که این ایزدان رفتن به اعماق زمین، حاج فیروز نمادی است که از اعماق زمین از جهان مردگان با چهره سیاه میاد، ولی با لباس قرمز و داری زنگی و زنگ داری او به مردم اطلاع میده که حادثه‌ای در وقوع است و آن بهاری است که داره میاد و ایزدان نباتی که میان و جهان رو دو مرتبه زنده میکنن. این در ارتباط با موضوع شروع بهار که خود طبیعت اینو اعلام میکرده. حالا اگه بشر هم برزن روزش تاقیه خود درخت جوانه میکرده، درخت ها که شکوفه میدادن اعلام بهار رو میکرده.
بله.
و گم شدنش و جلو عقب شدنشون و خود بهار در موقع همی الان نگاه کنیم درختای بید تمام شاخه هاشون جوانه ها رو زده و اعلام کرده ما اومدیم.
مثلا زمین گرم شده،
زمین گرم شده و درختان دارن میگن ما باز شدیم، شکوفه زمین سبز میشه. و در ارتباط با این آنچه که آیین‌های زمینی بوده به هر حال جشن و سرور و شادمانی است. با این جشن و سرور و شادمانی مجموعه آداب و سننی بوده که باید در جامعه شهری انجام میشده، از جمله در دربارها. و همونطور که تقریبا شما همه موضوع رو اعلام فرمودین راجب میر نوروزی، در این مقطع در اون چند روز آخر برای نحوستی که ممکن بود فراگیر دربار نمیدونم شخص شاه و درباریان بشه، شخص محکومی رو از زندان می آوردن و به او تفویض اختیار می کردن. و این خیلی جالب بود از چند لحاظ. این که آیا این امکان وجود داره که مردی که گناهکار، مردی که مجرم بیاد و بر سریر قدرت بشینه چه اعمالی انجام میده؟ و معمولا این فرد دچار اشتباه ها و خطاهای بزرگ میکرد و در طرف دیگر اون شخص حاکم و فرمانروا یا شهریا به صورتی تبرئه میشد و همینطور که عمر بسیار کوتاهی داشته و بالاخره به دست جلاد سپرده میشده که شما هم اشاره کردید.
بله، بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر سپهر. یک فرصتی رو از همکارانمون در اتاق فرمان بگیریم، با ادامه این گفتگو در برنامه نوروزنامه با شما همراه خواهیم بود. نواهای موسیقی مازندران بسیار متنوع هست. از ویژگی‌های نوروزخوان‌ها برای ما بگین، اینکه چه شخصیتی دارن و اینکه چه ظاهری دارن. آره، این ظاهرشون دارای فلسفه‌ای هست و اشعاری که به هنر این نوروزخوان هست که اصول فلبداهه، حتی دیدیم که در بعضی جاها میرن در وصف صاحبخونه شعر می‌خونن، از خوبی‌های صاحبخونه میگن و اگر هدایا بهشون ندن در مدح و ذمش شعر می‌خونن. این ویژگی‌ها رو برای ما بیشتر توضیح بدین که نوروزخوان چه ویژگی دارن؟
خب گروه نوروزخوانی معمولا لباسای سنتی محلی، در واقع اون اغلب توی مناطق کوهستانی سوادکوه اونجا چوپان بودن، لباسای چوخا و به اون لباسای چوخا در واقع میپوشیدن،
لباسای پشمینه بشه.
چوخا آوردن پش با پشم گوسفند خودشون درست میکردن. چوخا و لمچوخا که آقای دکتر فرمودن نمدی، اون لمچوخا یعنی نمچوخای نمدی بود که روی چوخا میپوشیدن. با همین لباسا شره و یه پابندی داشتن به نام شره، بعد کلاهای مشکی خاصی بود که به سر میذاشتن. حالا چون برنامه رادیویی نمیشه نمایش دادن، اینطوری فقط باید وصفش کرد و من تصورش خیلی شاید ناقص بتونم بگم. و جلیقه‌هایی بود که جلیقه‌های همین جلیقه‌های معمولی هست، ولی با یه تنپوش سفیدی که زیرش میپوشیدن خود سپیدی رو در واقع امید میدادن به مناسبت عید. و در واقع اشعاری هم که میخوندن، همون که تو این ترانه هم که پخش شد که کار برادران محمدی هست، یکی از گروه های در واقع هنری مازندران است، در حوزه موسیقی کار میکنن، ولی میگه بلبل میگه مقام میاره، یعنی با ناز اعلام میکنه به تو که بهار داره میاد.
بله.
شکوفه مقومیان، شکوفه با نوازش و با ناز به تو میگه که بهار داره میاد. از زبان شکوفه، از زبان در واقع گل، از زبان بلبل به مردم میگه که شما بهار داره میاد و آماده باشید برای بهاری شدن.
بله.
همه وجودتون آماده بشه برای بهاری شدن. عنصر دیگه‌ای که باز در خصوص نوروز و نوروزخوانی هست، ما اونجا خیلی آقای دکتر بیشتر مدح در از زبان در واقع نوروزخوانان شنیده میشد.
بله.
و فکر نمی کنم دیگه نوروزخوانان به مرحله ذم میرسیدن. البته در بعضی از ترکیب‌های فرهنگی مثل آفتابخواهی یا بارانخواهی ممکنه گل کردن دیوار مثلا صاحب خانه و اینا رسم بوده، ولی من توی نوروزخوانی در مناطق شمال نشنیدم که در ذم صاحب خانه چیزی در واقع نوروزخوانان بگن.
این آیین ها نشون میده که هر منطقه‌ای با توجه به بافت جغرافیاییش یک به هر حال نوروزخوانی داشته، حالا هر جایی اسمی داشته. سایاچی ها در آذربایجان آن نوروز و عمو نوروز در گلپایگان. ولی این لباس ها رو که من اشاره کردم به آقای دکتر که راجع به ویژگی‌هایش ظاهریش بگن، چون در گلپایگان عمو نوروز کلاه منگولی‌داری به سر میکنه و الان هم هست، هم عمو نوروز هست هم آن نوروز در برخی روستاهای گلپایگان این کار انجام میدن. همون ویژگی رو ما در حاجی فیروز هم داریم، کلاه منگوله داری که به سر میکنه و این رنگ لباس حاجی فیروز احتمالا باید یک فلسفه پشتش باشه که به هر حال اینکه از دنیای مردگان میاد چطور این همه شیک و در رنگ روشن میپوشه، علی رغم صورتش تمام بدنش تقریبا لباس رنگارنگ و الوان پوشیده. و اون سازی هم که اجرا میکنه، موسیقی هم که اجرا میکنه به قول امروزی ها 6/8 هست و ریتمیک هست و شاد هست. بنابراین داره یک مژده خوبی به مردم میده. در گذشته به نظر میاد که یه مقدار با توجه به ویژگی‌های جغرافیایی ایران که حالا کشاورزی و دامداری بوده، یه تغییراتی باید انجام شده باشه بعد از رسمیت یافتن تقویم جلالی.
خدمت شما عرض کنم که همونطور که در گفتار قبلیم اشاره به اون کردیم، خود نفس طبیعت مدیریت جشن‌ها و آیین جشن‌ها و باز نفس طبیعت مدیریت سوک‌ها رو در جهان هزارهای گذشته به عهده می گرفته.
بله.
وقتی که پاییز میاد دیگه احتیاج به اعلامش نیست، زرد شدن برگ درختان، ریزش اونها و فسرده شدن جهان طبیعی و بالاخره بارش و بالاخره برف، اینها رو خودش اعلام میکنه طبیعت.
بله.
همچنین در هنگام بهار هم همینه. حالا اینی که هزاران سال یا میلیون ها سال قبل از آفرینش انسان طبیعت هم باز هم اون موقع
سیر خودش رو
می کرده. بله. حالا بشر وارد طبیعت میشه و کم کم بشر اینها رو میاد تبیین میکنه و برای خودش از اینها آیین‌های سور و سوک رو میسازه. در کشورهایی که حوزه فرهنگی ایران، ایران بزرگ بوده یا در منطقه خاورمیانه که تقریبا همزمان بهار فرامی رسیده، آیین‌های جشن با اختلافاتی در چند هزار سال پیش صورت می گرفته و اونجایی که بین النهرین و ایران مرکزی از جمله مراکز تمدنی بشری بوده تا تمدن جیروف و بالاخره موهنجودارو، از اون ورم بین النهرین و تامز و حوزه مدیترانه، همه اینها به گفته فریزر در 8000 سال پیش آیین‌های سور و سوک رو برپا می‌کردن که رفتن و بازگشت این جهان طبیعی، رفتنشون پاییز و زمستان سوک بوده، بازگشتشان سور و شادمانی بوده. ما در دو جامعه، جامعه شهری و جامعه روستایی و جامعه عشایرمون، در برخورد یا پیشواز از نوروز آیین‌های خاص خودشون. طبعا ما فرهنگ خواص داشتیم و فرهنگ عوام داشتیم. در این برنامه خیلی اشاره به فرهنگ عوام یا روستاها و عشایر کردیم، نوعش رو مطرح کردیم. حالا ولی در جامعه شهری و در نزد الیت یا برگزیدگان و یا طبقات ممتاز، آن هم به صورت‌های خیلی پرشکوهی برگزار، اونجایی که اشاره کرد آقای دکتر شریفی فر، نوروز در تخت جمشید شکل جدیدی رو در جهان ایرانی و فرهنگ ایرانی به خودش میگیره.
در واقع همون نوروز خاص و عامه که در خود تخت جمشید برگزار
همینطور، ولی در به اصطلاح شهرها و در پایتخت ها بسیار بسیار باشکوه بوده و سفیرانی که می آمدن، هدایایی که می آوردن، امروز در پله های تخت جمشید همه وجود
حتی در دوره متأخرتر، در دوره صفوی هم، در شاهان صفوی هم
بله، اینا به پیروی از همون گذشتگان همونا رو تداوم میدن.
بسیار متشکرم. آنچه که شنیدید به گفتگوی من بود با جناب آقای دکتر همایون سپهر و جناب آقای دکتر شریفی فرد در مورد آیین های نوروزی در برنامه نوروزنامه. تا برنامه دیگر، پیروز و موفق باشید. نوروز بر شما مبارک.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بخوان.
الله اکبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بخوان.
فرمود بخوان.
اقرأ و تدبر.
خواندم.
اقرأ و تدبر.
می خوانمت سطر به سطر، می خوانمت برای زندگی با آیه های حیات بخشت.
اقرأ تنزیل الرحمن وحی قد جاءك رهبان. بسم الله اقرأ و تدبر متبعاً نور القرآن.
31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم
تهران،
مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه.
خیر رفیق لک فی الدنیا والکنز المکنون. نور للابصار شفاء للقلب المحزون.
1 تا 14 فروردین 1403.
بازدید از 5 عصر تا 12 شب.
قال الله لطه بل ما انزل في الحال والهادي بلغ بل اوصى قراني والان.
قرآن روح خانواده من است.
ماه رمضان مائده های آسمانی را بر سفره دل عارفان حقیقت جو می چیند و کوله بار معنویت صائبان را سرشار از یافته های عرفانی می کند.
ماه رمضان ماه نزول باران غفران الهی بر کویر دل های گناه آلود و ماه انقلاب درون به خاطر پیروزی نور بر ظلمت است.
ماه رمضان میدان جهاد اکبر انسان و عرصه نبرد سرنوشت ساز اوست. روزه تمرین صبر و استقامت در میدان بردباری و شکیبایی است.
ماه رمضان موسم رویش گلهای فداکاری در بوستان دل مؤمنان است. وقتی رمضان در زمین باشد، بهشت روی زمین است. پس ای رمضان زیبا، آرام تر از کوچه های تقویم گذر کن.
معاونت فرهنگی و اجتماعی پلیس.
به خاطر دل شکستم ببخش، مرا که از ندیدن تو خستم ببخش. اگر به انتظار تو نشستم هنوز، به دیگری اگر که دل نبستم ببخش. ببخش اگر که با خیال بودن تو زنده، اگر تو را نبردم از یاد. ببخش اگر که از امید دیدن تو گفتم به آرزو گرفت بر باد. توی تمام ماجرا که رفتی، ولی مرا به حال خود نمی گذاری. صدای قلب من چرا غمت نمی کشد مرا، چرا هنوز دام داری. نماندنت، ندیدنت مرا به این جنون کشیده. چه حسرتیست به دلم که از تمام بودنت، نبودنت به من رسیده.
روزگاری دهکده‌ای بود جهان، امروز سپهریست رسانه‌ای. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.